أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در إضافة فرمودن مباحثی هست. بحث اول راجع به این بود که نسبی بودن مقوله اضافه به چه معناست. بحث دوم راجع به تعریف اضافه و اطلاقات مضاف بود. بحث سوم راجع به وجود اضافه در خارج بود. بحث چهارم راجع به احکامی از اضافه است. حکم اول این است که متضایفان، یعنی دو طرف اضافه، دو طرفی که متصفن به اضافه به اون هیئت حاصل از نسبت، متکافئ هستند. متکافئ یعنی همسان، شانه به شانه هم هستند. وجودن و عدمن و قوتن و فعلن، یعنی اگه یک طرف از اضافه موجوده بالفعل، اون طرف هم موجوده. اگر یک طرف معدومه، طرف دیگر هم معدومه. یعنی اگر بالا بالفعل موجوده، پایین هم الان باید موجود باشه. بالای بدون پایین بالا نیست، ولو اون ذات هست، اما ذات اضافه نیست. ذات مضاف حقیقی نیست. مضاف حقیقی همون وصفه که این وصف تا پایینی نباشه، برای اون ذاتی که در بالا قرار گرفته، وصف بالایی که همون مضاف حقیقی است، نخواهد بود. و همینطور در قوه و فعل، اگر مثلا شخصی پدر است، بالقوه فرزنددار بودنش هم باید بالقوه باشه، یعنی فرزندش هم بالقوه باشه. و الا پدر بالفعل اما فرزند بالقوه امکان نداره. یعنی این آقا پدر است، پدر نقده، اما برای پسری که نسیه است، برای پسری که محقق نیست. پس بنابراین یکی از احکام اضافه این تکافؤ در این چهار امر وجود و عدم و فعل و قوه. این مسئله روشنه، منتها اونی که هست در بعضی از موارد این مسئله دچار اشکال میشه. دو مورد از موارد اشکالش متعرض شدن. یکی، متقدم و متأخر متضایفن، چون متقدم یعنی پیش، متأخر یعنی پس. تا پیشی نباشه پس معنا نداره، تا پس نباشه پیشی معنا نداره. یعنی وصف تقدم و تأخر دو وصف هست، دو هیئت هست، دو حالت هست که حاصل است از نسبت یک شی با شی دیگه. اگر مثلا در یک صف دو نفر رو در اون صف در نظر بگیرید، یه رابطه ای با هم دارن، در اثر این رابطه یکی متصف میشه به تقدم و یکی متصف میشه به تأخر. پس دو وصفه که حاصل است از اون نسبت، وصف متکرر حاصل از نسبت، یا بفرمایید نسبت متکرر اونطوری که مشهور میگن. بالاخره متقدم و متأخر یعنی تقدم و تأخر متضایفن. حالا تقدم و تأخر در صف مشکلی نداره، در اونجایی که اجزاء متقدم و متأخر بالفعل موجودن اشکالی نداره، اما در بعضی جاها مثل اجزاء زمان، ساعت 3 متقدم بر ساعت 4، این اجزاء زمان بینشون تقدم و تأخر هست. خب تقدم و تأخر متضایفه و حکم متضایفه اینم اینه که باید هر دو همسان باشند، وجودن و عدمن و قوتن و فعلن، در حالی که اصلا خاصیت زمان همین گذرا بودنشه، همیشه یا متقدمش موجوده یا متأخر. اگه شما در ساعت 3 هستید، یعنی ساعت الان ساعت 3 تو این ساعتی، پس متقدم موجوده، ساعت 4 هنوز نیومده. اگه وارد ساعت 4 شدید، ساعت 4 موجوده، ساعت 3 دیگه نیست، در حالی که 3 ساعت 3 و ساعت 4 متقدم و متأخرند و متقدم و متأخر مطلقا متضایفند. این متضایفان حکمشون این بود که باید با هم باشن، الان که امکان نداره در اجزای زمان با هم باشن. این یک مشکل. مشکل دیگری که مطرح میشه مربوط به این حکم این است که علم و معلوم متضایفن. علم بدون معلوم امکان نداره، علم احتیاج داره به یه معلومی تا علم باشه. من علم دارم اما به چی؟ به هیچی. بس علم نیست. اگه هیچی نباشه طرف و متعلق علم، علمی موجود نیست. خب میفرمان علم و معلوم متضایفند، در حالی که شما میبینید انسان علم داره بالفعل به اموری که، به معلوماتی که هنوز محقق نیستن، مثل قیامت. ان الساعه آتیه لا ریب فیها، این شما یقین دارید قضیه است و علم شماست، علم به قیامت دارید، در حالی که قیامتی نیست، یعنی الان نیست. علم الان هست، علم دارید به این که این بچه مثلا بعد از 6 ماه دیگه قبول میشه در امتحانات، علم به قبولی او دارید، علمتون بالفعله اما معلوم محقق نیست، معلوم بعد محقق خواهد شد. این چه حکمی بود؟ پس بنابراین این حکم که گفته شده متضایفین متکافئان به این دو مورد نقض شده. می‌فرمان از هر دو مورد جوابهایی داده شده، اما جوابی که آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه پذیرفتن در مورد زمان این است که معیت و تکافؤ در اجزای زمان تکافؤ آنی نیست، برخلاف اون که بعضیا خیال کردن. بعضیا گفتن اون زمان متقدم با زمان متأخر در یک آن با هم معیت دارن و اون آن مرز مشترک هر دوشونه. این که البته نیست، برای اینکه زمان تو آن نمی گنجه تا بگید شما این دوتا زمان در اون آن معیت دارن. معیت در آن به اینه که هر دوشون در اون آن باشن. زمان که نمیتونه در آن قرار بگیره، زمان امر سیال و ممتد و متدرجه، در حالی که آن چیزیست که امتداد نداره، امر ممتد در غیر ممتد نمیتونه قرار بگیره. پس بنابراین معیت دو زمان در چیه؟ فرمان معیت دو زمان در اینه که در اون وجود سیالی که اسمش زمان واحده هر دو جمعند، یعنی زمان اون مقدار الحرکت، مقدار الحرکت، حالا هر حرکتی، مثلا حرکت زمین که تا روزی که تمام میشه یک حرکته، اون اجزایی که شما فرض کردید همه در یک حرکت با هم جمعن، پس بلعیتشون به اینه که در یک وجود با هم جمعن، اما در یک وجودی که ذاتش همون سیلانشه، ذاتش چیزی جز تدرج نیست. در حقیقت جوابیست که صدر المتعلهین داده و ایشون هم پذیرفتن و اینجا نقل کردن، اما به نظر میاد جواب این اشکال این است که اصلا تأخر فرع متأخره. زمان اجزاء خارجی ندارد، همونطوری که بعداً در بحث حرکت خواهد آمد، همونطوری که حرکت و زمان یک امر واحد ممتدند و اجزا تنها در هنگامی که تقسیم وجود میاد، تقسیم اینها هم تقسیم همیه، تقسیم فکی امکان نداره. یعنی شما نمیتونید یک زمان رو یا حرکت رو در خارج تقسیم کنید. و برای اینکه در خارج تقسیم، فرع وجود اون مقسمه، فرع وجود اون کلیه که میخواید شما تقسیمش کنید، چون تقسیم اصلا اون تقسیم منطقیه، جز جزش کنید، در حالی که اون کل هیچیش نیست، گذشته هاش که گذشته، آینده هاش هم که هنوز نیومده. دیره دیگه شما که میخواید تقسیم کنید باید یه امتدادی چیز قابل تقسیمی باشه، اما هیچ وقت امتدادی موجود نیست. پس بنابراین تقسیم خارجی نیست، تقسیم وهمیه. اگر تقسیم تقسیم وهمیه، اجزا هم میشن اجزای وهمی، یعنی زمان اجزای خارجی نداره، اجزای وهمیه. وقتی وهمی اتصاف به تقدم و تأخر هم به ناچار وهمی خواهد بود، یعنی اتصاف به تقدم و تأخر برای یک موصوفی که خودش خارجیت نداره نمیتونه اون اتصاف خارج باشه، چون وصف فرع موصوفه. پس بنابراین تقدم و تأخر اجزای زمان فقط در اعتبار ذهنه. خب در اون اعتبار با هم جمعه، یعنی شما وقتی متصف میکنید ساعت 3 رو به تقدم و ساعت 4 رو به تقدم، 3 و 4 هر دو رو در نظر میگیرید و میبینید 3 باید در خارج محقق بشه و 4 محقق بشه، 3 را که تصور کردید متصفش میکنید به تقدم و 4 رو متصف میکنید به تأخر. به نظر میاد جواب بهترین بود که اینطور داده میشد، اونطوری که در کتاب آمده، همونطوری که استادم در تعلیق فرمودن اشکال داره. موجوده، بله، زمان، یعنی میاییم چیزی که نیست رو تقسیم میکنی، نه قبل و بعدش رو تو ذهنمون در نظر میگیریم و تقسیم، چیز نیست تقسیم میکنی. خب پس شما از اعجاز بالاتر میکنی، برای اینکه شما وجود نداره، از این به بعد شما رو باید بکنن مقسم، برای اینکه شما همون پولی رو که تقسیم میکنید، یعنی برای ما دو شما خود در کار میخوای بکن، بالاخره شما پولی رو که وجود نداره بین افراد میخوای تقسیم کنید. تقسیم برای فایده، اما فرع وجود مقسمه. اگه مقسم نباشه، این میدونید تقسیم، تقسیم معنای تجزیه است. تقسیم نه، اون تقسیم منطقیه. ما اینو باز، این تقسیمی که شما در خط میفرمایید یا در حرکت، تقسیم منطقی نیست. بله تقسیم منطقی داره، زمان میشه به تویر، یعنی بعضی افراد زمان طویلن، بعضی افراد زمان قصیر، اما اون دهه تقسیم طبیعی به معنای تجزیه است، نه اون تقسیم منطقیه که زم المختص الی المشترک لیحصل القسم. تجزیه یعنی چه؟ یعنی یه کلی رو بیاری تیکه تیکش کنی تا جزئی پیدا کنه متقدم و جزئی پیدا کنه متأخر. اجزاء نه افراد، قسم یه فرد از اون کلی مقسمه، اما در تقسیم طبیعی هر قسم یه جز از اون کل مقسمه، مثلا یه کله، کلی که حالا وجود نداره، عیناً همون شهریه دادن بدون کیسه یه پوله، یعنی کلی که وجود نداره، یعنی کیسه وجود نداره که یک کل و مجموعه است، وقت شما میخوای به هر کسی یه دست بدی نمیشه. و علم و معلوم بفرمند اونها ضایفن، اما توجه، معلوم یعنی معلوم به ذات، معلوم بالعرض اونیست که اصلا معلوم نیست. اگه بهش میگید معلوم، به خاطر این است که ماهیتاً با این معلوم به ذات متحده، شما به این معلوم به ذات علم دارید، وقت چون اونم با این متحده، حکم احد المتحدین یسری الالآخر، به اونم میگید معلوم. علم با معلوم به ذات متضایفه و هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد، برای اینکه معلوم به ذات همون صورت علمیه ایست که پیش شما حاضره، ولو معلوم بالعرضش قیامته که معلوم نیست کی میاد. ولو معلومه بالعرضش قبولی امتحان که 6 ماه دیگه ما محقق میشه. بین علم و معلوم تزایف هست، اما بین علم و اون معلوم به ذات تزایفه، چون اون معلوم به ذات یعنی معلوم حقیقی و اون خارج معلوم بالعرض یعنی علومیت به او اسناد اله غیر ما هو له. پس اونجایی که تزایف حقیقی هست بین علم و معلوم به ذاته و اونجا تکافؤ هم هست، که بفرمند بالاتر از تکافؤه در بحث خودش خواهد. علم عین معلومه، قبلا هم یه اشاره شده بود در ادراک لازم، در ادراک علم، که علم مگر چیه؟ علم حضور و صورت المعلوم عند العالم، حضور المعلوم عند، چون صورت المعلوم اون معلومه به ذاته. پس علم عبارت هست از حضور المعلوم عند العالم. حضور المعلوم یعنی همون حصول و وجود معلوم، چون حضور شی گفتیم لاآب نیست، خودش یه چیزی جدای از وجود شی. وجود معلوم هم خود همون معلومه، پس علم و معلوم یکی هستن، یعنی بالاتر از اونی که ما میخواستیم محققه، وحدته. اصلا علم همون معلومه، معلوم همان علمه، پس بنابراین اشکالی وجود نمیاد. احسنتم، بسیار اشکال خوبیه. اشکال جوابش اینه که این دوتا وصف متضایفند در مقام مفهوم، اما از نظر واحدند، یعنی علم و معلوم مفهومن متباین و متضایفند. تضایف در مقام مفهومه نه در مقام مصداق. مصداق تا تضایف درش محقق بشه. حکم دیگه از احکام متضایفند این است که باز متکافئند، اما در دو چیز دیگه، و اون عادت در عموم و خصوص. اگر متضایفند یکیشون عامه، مثل بنوت کلی، بنوت کلی یعنی همون بنوتی که تو ذهن هست، چون کلی که در خارج نیست، بنوت کلی متکافئ است با عبوت کلی، یعنی هر که بنوت رو تصور میکنه تو ذهنش قهرن عبوت رو هم باید تصور کنه، و هم عموم و خصوص، یعنی بنوت شخصی متکافئ است با عبوت شخصی. بنوت شخصی همون بنوجود خارجیه، یعنی این که یه بنوتی مصداق پیدا کنه، مثل این که زید بشه ابن نبشه. خب این بودن زید ابن، یعنی ابن خاص شخصی، همراه است با داشتن یه اب خاص شخص. از این حکم میشه تعبیر کرد به این که متضایفن متکافئن ذهن و خارجن، چون ذهنن مرادف مسابقه با کلیت، خارجن مسابقه است با شخصیت. همونطوری که در مرحله ماهیت گفتیم کلیت حکم ماهیت است به وجود ذهنی، و شخصیت حکم ماهیت است به وجود خارجی. یعنی در حقیقت تشخص وصف وجود خارجی به ماهیت هم نخاطر اتحادش با اون وجود خارجی، و الا اگر ماهیت وجود خارجی که در ذهن موجود باشه، لا یکونو الا کلیان، که برای این اساس گفته شد هر مفهومی کلیه. اینجا رو بخونیم. بحث چهارم، من احکام الاضافه ان المضافین متکافئان. دو مضاف یعنی اون دوتا وصفی که مضافن، یعنی همون مضافین بالحقیقه، یعنی دو مضاف حقیقی، یعنی همون دوتا وصفی که حاصل است برای دو طرف نسبت، نسبتی بین ذات زید و ذات امر برقرار. بر اساس این نسبتی که بین این دو ذات برقراره، دو وصف میشه عبوت و بنوت. عبوت میشه مضاف حقیقی و بنوت میشه حقیقی. مضافن یعنی اون دو مضاف حقیقی که خود اضافه هست، نفس الاضافه هست، نه ذات معروض اضافه. ذات معروض اضافه زید هست و فرزند نداره. مضافین حقیقی متکافئان، میگه حقیقی نمیخواد، چون وقتی به خصوص فیلسوف وقتی میگه مضافین حتما باید همون مضافین حقیقی منظورش باشه. اگه مضاف مشهوری یعنی عرفی منظور باشه اونجا باید قرینه بیاره، چون خلاف شأن او خلاف شأن خود صحبت کرده. از احکام اضافه این است که مضافین متکافئند، وجودن و عدمن، یکی قوتن یکی بالقوه بود دیگری هم بالقوه است و فعلا، یعنی فعیزا کان احدوما موجودن کان الاخر موجود، اگه عبوت موجوده بنووت هم موجود، و که از آفی جانب العدم اگه عبوت معدومه بنووت هم معدوم، فعیزا کان احدوما بالقوه اگر عبوت بنووت هم بالقوه است، و که از آفی جانب الفعل. و اطور زبر این حکم، این حکم اولی که گفته شد درش اعتراض شده به این که انه منقوزون به تقدم و تأخری که در اجزاء زمانه، فإن المتقدم والمتأخر از اجزاء زمان مضافان، یعنی اون وصف تقدم و تأخرشون متضایفن و متقدم و متأخر متضایفن، یعنی خود متقدم به ذات ما بله پسرش هم بالقوه که وجود داره، پسر بالقوه یعنی همون غذاها همون خاکهایی که توی زمینه اونا پسر بالقوه هن، یعنی اون خاکها میشن گندم، بعد میشن نون، بعد میشن فلان، بعد میشه بالاخره نطفه، بعد میشه آخرش میشه پسر بالفعل، ولی الان پسر بالقوه. فإن المتقدم والمتأخر منها مضافان مع أن وجود أحد يلازم عدم الآخر، با اینکه اینجا نه تنها با هم جمع نیستن که باید جمع نباشن، چون زمان یه امر تدریجیه، وجود یکی از این اجزا یکی از این متقدم و متأخر ملازم است با نبود دیگری، یعنی اگه متقدم هست باید متأخر نباشه، اگه هست باید متقدم گذشته باشه و تموم شده باشه و نباشه. این یک اشکال. نقض دیگه و منقوض ایزن به علم نا به بعض الامور المستقبله، منقوض است به این که ما علم داریم به بعضی از امور مستقبله، مثال زده سر متعلق به قیامت، شما علم به قیامت دارید، علم به یه حادثه ای که یه ساعت دیگه انجام میشه دارید در حالی که اون حادثه نیست. فل علم موجود فل حدوم لم یوجد بعد، علمتون موجوده بالفعل اما معلومتون معدومه و هنوز موجود نشده. مع ان العلم و المعلوم من المضافین، با اینکه علم و معلوم متضایفن. و عجیب اما ان اول نقضین، اما از نقض اول جواب داده شد، جواب رو سر متعلقین رضوان الله تعالی علیه ده، ایشون هم چون پذیرفتن نقل کردن، ولی جوابهای متعدده به این که معیت اجزایی نیست، این در حقیقت داره دفع میکنه اون جوابی رو که دیگه دادن، گفتن متقدم و متأخر معیت دارن برای اینکه ته اون به سر این چسبیده، معیت دارن یعنی یه مرز مشترک دارن، اون جایی همون میشه همون جا این یک رو میشه. و من این که درست نیست، معیت اجزاء زمان به این نیست که در یه آن باشن، به ان یکون الجزءان موجودین فی آن واحد، این که هر دو جزء موجود باشن در یه آن، چون اصلا نمیشه یه چیز تدریجی در آن بگنجه. مثل اینکه شما بخواید یه خط رو در نقطه جا بدید، یه جسم رو در خط جا بدید، در یه سطح جا بدید، جسم احتیاج به فضا داره، نمیتونه تو نقطه یا توی خط یا توی سطح جا بگیره. بل معیتهما اتصالهما فی الوجود، معیتشون همینه که اتصال در وجود دارن، یعنی در یک وجود متصل موجودن، ممتد موجودن، اون وجود وحدانیه. معیت اینها در اون وجود عین تقدم و تأخر در اون وجوده، یعنی هم معیت دارن هم تقدم و تأخر، کما اینکه وحده عدد عین کثرتشه. وقتی میگیم عدد واحد پنج مثلا یک عدده، پنج یک بودنش به همینه که پنج تا واحد باشه، چون عدد اصل من تکرر واحد، اگه چهار بار تکرار بشه یک واحد وقت میشه پنج. اما گفته شد که این در صورتی است که اصلا متقدم و متأخری داشته باشیم. ما تقدم و تأخر در جای تصور بکنیم که دو چیز داشته باشیم، یکی رو متصف کنیم به تقدم، یکی رو متصف کنیم به تأخر. و در زمان اولا که اجزا بالفعل موجود نیست، ثانیا همه تفکیک نشده در خارج از هم تا یکی متصف باشه به تقدم، یکی متصف باشه به تأخر. اگر اتصاف به تقدم و تأخر هست، این است که ما همون امری رو میاریم تو ذهن میکنیم، وقت در این تقسیم وهمی اجزا محقق میشن. اجزا که محقق شدن، وقت سابق و لاحق داره، متقدم و متأخر داره، و الا در خارج شدن اجزا نیست. یعنی سالبه به انتفاع موضوع مستشکل میگفت تقدم و تأخر اجزاء زمان، یعنی مثلا اجزا نداره زمان تا تقدم و تأخر داشته باشه. و اما ان نقض ثانی جواب داده شده به این که اضافه نماهیه بین العلم و بین صورت الحاضرت من المعلوم دل عالم، اضافه همون است و بین معلوم حقیقی، معلوم به ذات، یعنی اون صورتی که حاضر است از اون معلوم بالعرض اندل عالم. اون صورت حاضره از شیء معلوم بالعرض اندل عالم هو المعلوم بالذات، همون معلوم بالذاته، یعنی اونیست که پیش عالم او حاضره حقیقتا و معلومه، نه اون معلوم بالعرضی که هو عینون خارجی. خب اگر اضافه بین علم و معلوم حقیقیه، خب معلوم حقیقی همیشه با علم متکافئه و امور مستقبلهی که شما نقض کردید اینا حاضرتون به صورتها و به صورها، امور مستقبله حاضرن به اون صورشون، صورشون که همون معلوم به ذات. و این کانت غایبتن به عین حل خارجیه، یعنی معلوم نیست. علاوه بر این است که علم عین المعلومه، شما میخواهید اینجا هست، شما متکافئ باشن، بالاتر از تکافئ اینجا هست، عینیت کماسیتی در مرحله در فصل دوم از مرحله 11 چند سطر اولش اثبات این است که العلم عین المعلوم. و کما یتکافئ المضافان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن، کذالک یتکافئان عموماً و خصوصاً، همونطوری که همسانند مضافان از نظر وجود و عدم و قوه و فعل، همینطور هم شانه به شانه هم هستند، همسانند عموماً و خصوصاً از نظر عام بودن و خاص بودن. یعنی عبوت عامه مضایف است با بنوت عامه. عبوت عمومی یعنی کلی، عبوت کلی گفتیم در خارج موجود نیست مگر به وجود شخصش، اما کلی به ماه و کلی ذهن. عبوت عامه که همون عبوتی باشه که مفهوم عبوت تصور نمیشه بشه مگر اینکه بنو تصور بشه. لذا اینطوری میگن، میگن المضافان یعقلان معن یا متکافئان ذهنن و خارجن. به جای اینکه بگن ذهنن و خارجن، ایشون فرموده متکافئان عموماً و خصوصاً. عبوت شخصیه یعنی عبوت خارجی که زید ابون مضایف است و به حساب متکافئ است با بنوت شخصی. یکی از خواص اضافه هم اینه، چند دقیقه که وقت هم بزنیم بخونیم، که بفرمان اضافه از اعراضی است که عارض همه مقولات میشه حتی خودش، یعنی این عرضی است که معروضش میتونه جوهر باشه، میتونه کیف باشه، میتونه کم باشه، میتونه خود اضافه باشه، میتونه وضع باشه، میتونه عین باشه، و همینطور تا آخر همه ده مقوله میتونن معروض اضافه قرار بگیرن، یعنی اضافه به اونها عارض بشه. البته به این توجه دارید که معنای این که یک عرض به عرض دیگه اضافه بشه این نیست که باشه عرض، بلکه دیگه قائمه، ولی بالاخره اون عرض حالا یا بی واسطه یا با واسطه به جوهر منتهی میشه، پس اون مشکل لافیم یعنی فی موضوع بودنش حله که بالاخره عرض باید به جوهر منتهی بشه. اما حالا مثال‌های اینها، مثال‌هاش ملاحظه می‌فرمایید از روم می‌خونیم. از خواص اضافه این است که اضافه عارض میشه به حیات حتی نفسها، حتی عارض خودش هم میشه. اضافه‌ای داریم که عارض اضافه میشه. حالا مثال فل جوهر، اضافه‌ای که عارض جوهر بشه مثل اب و اب، متضایفن مضافن عارض میشن به زید و ذات هم که جوهر. در کم متصل، در کم متصل مثلا خط یا سطح یا حجم یا اینا کم من عظیم و صغیر، عظیم و صغیر دوتا مضافن یعنی دوتا وصفن که عارض خط یک متری و خط نیم متری میشن. یعنی یه خطی رو وقتی با خط نیم متری میبینید یه رابطه ای داره، از این وصف به وجود میاد، یعنی هی دو هیئت هست که حاصل است از این رابطه، اون دو هیئت و اون دو وزن برات هست از عظیم و صغیر، این یکی متصف میشه به عظم، اون یکی متصف میشه بر مثل عبوت و بنوت، دو وصف حاصل از نسبته. اما این دو وصف حاصل است نه برای یه جوهری بلکه برای اون کم که خط یا سطح یا حجم. یا در کم منفصل مثل کثیر و قلیل، ده با پنج، ده و پنج هر دو عددن، به هر دوی اینها دوتا وصف عارض میشه، یعنی به اولی عارض میشه انهو کثیرون در موقعی که در ارتباط با پنج در نظر میگیرید، و به پنج عارض میشه انهو قلیلون، پس قلیل و کثیر عارض شدن به کم منفصل که عدد. در کیف کل احر و الابرد، این سرد گرمتره و اون سردتر، گرمتری و سردتر، نه گرمی و سردی، گرمی و سردی کیفه، اما خود گرمتر بودن این یه وصفی از نسبت، یعنی نسبتی باید بین یک گرم با گرمتره برقرار بشه تا شما بگید این گرمتره و اون سردتره، این گرمتره و اون سردتره مساویست با این که بگید این گرمتره و اون گرمه، این گرمتره و اون سردتره. قرب و بعد اضافه است، میگیم این جسم به اون جسم قریبه، ایده خود قرب اضافه است. حالا به خود این قرب یا بعد یا عارض میشه، مثل اینکه میگیم اقرب، اقرب یعنی در خود قرب، آره یعنی خود قرب معروض اضافه یت و ابدیت قرار میگیره. در این مثل عالی و سافل، یکی در مکان بالاست یکی در مکان پایینه. در متا مثل از کهنه و نو، یکی فرشیه که 10 سال پیش خریدید، یه فرشیه که امسال خریدید. و فل وز، در وز مثل الاشد و انتصابن و انهناعن، یه کسی آدم جوونیه چو گرفته، جست گرفته، صاف سیخ وایستاده که انگار مثلا تیر، یکی هم نه یک کمی خمه. الاشد و انتصابن و الاشد و انهناء، یا یکم خیلی خمه. این الاشد و انتصابن با الاشد و انهناءن دوتا وصف برای این دوتا هر، اما به خاطر اون وضعشون که وضع عبارت است از هیئت حاصل برای این مجموع از نسبتی که اجزایش با هم دارن، یه نسبت خاصی اجزا وقتی داشته باشن میشه انتصاب، یه نسبت دیگری وقتی داشته باشن انحناء، اون وقت خود انتصاب و انحناء معروض یه اضافه میشن و اون اشدیت، الاشد و انتصابن و الاشد و انحناء. و در جده مثل اکسا و اعرا، یکی پیرن پوشیده، یکی پوشیده جاکت پوشیده، عبا پوشیده، عبا پوشیده، این میشه الاکسا، یکی نه فقط یه زیر پیرنی پوشیده الاعرا، این اکسای از اوست، او اعرای از اینه. اکسا و اعرا دو وصف متضایفن، یعنی در ارتباط یک انسان با یک انسان دیگه از لحاظ جده که حاصل میشه برای یک موجودی در اثر تیه چیزی به او، احاطه چیزی به او مثل لباس، چادر، حتی احاطه خیلی ناقص، این حال جده، و خود همین جده معروض افعل و تفضیل یعنی همون حالت اضافه قرار میگیره که میگیم این اکسای از او، از او پوشیده تره، یا این خانم از او پوشیده تره، برای اینکه هم چادر داره هم پوشیه داره. اون الاعرا از اینه به خاطر اینکه فقط چادر داره دیگه پوشیه نداره. و و فی ان یفعل، در افعل که همون مقوله فعل باشه، مثل العقتع از برنده تره، برنده تر مال شمشیره، در وقتی که شمشیر رو در ارتباط با یه شمشیر دیگه در نظر بگیرید این میشه عقتع، میشه غیر عقتع. عطا و اسرم به یک معناست. پس عقتع وصفیست که حاصل است برای این شمشیر، اما عارض شده عقتعیت به خود قطع، یعنی افعل و تفضیل مادهش قطع، که قطع فعل شمشیره، یعنی اون بریدن تدریجی، بریدن تدریجی فعل بعدن خواهد آمد، اون حالتی که حاصل میشه از تأثیر تدریجی. تیزتری بودن و کندتر بودن، تر که بیارید کیف نیست، باز بودن ها، بله اون که شما میفرمایید تیزی کندی، نه برنده تر بودن، یعنی اون فعل رو، بله بله بله، اون اگه باشه میشه کیف، درست. و در ان ینفعل شد و تسخنن ول از اب، اونی که شدید تر از نظر گرما پذیری، مثل این که میگیم این مس اشد و تسخننه، اون چوب از اف و تسخننه، تسخن انفعاله، یعنی حالتی که حاصل میشه برای یه شیء از تأثیر تدریجیش از یک عامل خارجی، و خود این تسخن معروض اضافهی میشه که اون اشد باشه، الاشد و تسخنن ول از اف. السلام علیکم و رحمت الله.